بسم الله الرحمن الرحیم. بله. و اما اذا لم نبنی على استحالت ترخیص فی المخالفت القطعیه عن طریق اجرای اصلین مؤمنین فی الطرفین، بله، فقد یقال حین اذن انه لا يبقى مانع من التمسک باطلاق دلیل البراءه لاثبات جریانها في كل من الطرفين ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية. بحث در علم اجمالی. آقا اگر آقا علم اجمالی دارد که برایش یا ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، علم بحث در اطراف علم اجمالی. علم اجمالی داریم به تکلیف، وظیفه چیه؟ آقا ایشون فرمود که در علم اجمالی، بله، با یا به تعبیر منجزیت علم اجمالی باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول عقلا علم اجمالی چی رو اختزا داره که اینو بحث کردیم که علم اجمالی منجزه، منتها یا منجزی واقعه یا منجزی جامعه یا منجزی هر دو. سه قول درباره منجزیت علم اجمالی شد. این بحث اول بود. بحث دوم در ارتباط با اصول شرعیه در اطراف علم اجمالی چی جوره؟ آیا اصول شرعیه در اطراف علم اجمالی جاری میشود یا جاری نمیشه؟ البته مقصود از اصول شرعیه در اطراف علم اجمالی یعنی در کل اطراف که موجب مخالفت قطعیه بشه، یعنی هم براءت از ظهر جاری کنیم هم براءت از جمعه، هر دو تا را ترک کنیم با اتکاء به براءت. آیا این امکان دارد یا امکان ندارد؟ بله، اینا فرمود که اصلا اولا در مرحله اصولم در دو جهت بحث میکنم. اولا جریان اصل امکان داره یا نه، ثانیا واقع شده در شریعت، یعنی فعلا برای جاری میشه در اطراف علم اجمالی یا نه امکان داشت باشه ولیکن مانع آمده، نه فعلا واقع نشده که در کل اطراف علم اجمالی اصل جاری بشه. بله، ولذا ایشون فرمودن که خب در مرحله اصل آیا در کل اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یا نه، ایشون فرمود که به لحاظ عالم وقوع، به لحاظ عالم امکان، گفتیم امکان دار اصل جاری بشه، نه دور لازم میاد، نه تسلسل، نه تناقض، نه استحاله، هیچی لازم. اما به حسب عالم وقوع واقع شده یا نه، بعد ایشون فرمود به لحاظ عالم وقوع بازم ما در مقام اول قبل از اصول شرعیه ترخیصی در کل اطراف را محال می دانیم یا محال نمی دانیم. اگر محال دانستیم خب اون خود استحاله قرینه میشه بر این که اینجا دلیل براءت اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، ولی امکان داره شامل بشه، ولیکن چون قرینه قطعی قبلی داریم با اون قرینه میفهمیم که نه، دلیل رفع ما لا یعلمون اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه. تا اینجا خب اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، یعنی براءت در ظهر و جمعه هر دو تا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. و اما اذا لم نبنی على استحاله ترخیص، اما اگر گفتیم که نه آقا ترخیص در مخالفت قطعیه محال نیست، شارع میتواند نماز صبح رو واجب کرده بعد میتواند، با اینکه علم تفصیلی داریم به وجوب نماز صبح، شارع میتواند بگوید که ما به تو رخصت دادم ترک کن نماز صبح رو، ترخیص در مخالفت قطعیه محال نیست. خب اگر محال نبود و از این طرف هم دلیل رفع ما لا یعلمون دلیلش مطلقه، هم نسبت به ظهر هم نسبت به جمعه، اینجا یک راهی پیدا میشه که بگویم میتوانیم از تمام در تمام اطراف علم اجمالی براءت جاری کنیم و علم اجمالی کلا علم شود، اصلا اثری نداشته باشه. این امکان دارد یا امکان ندارد؟ میفرماد یه راهی هست برای جریان اصل براءت در اطراف علم اجمالی، ولیکن حق اینه که نه، بازم مانع است از جریان براءت در کل اطراف علم اجمالی، تا ببینیم که این مانع از چیه. و اما اذا لم نبنی، اگر بنا نگذاشتیم ما بر استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه، بله ما گفتیم محال نیست ترخیص در مخالفت قطعیه، خب از طریق چی ترخیص بده در مخالفت قطعیه؟ از طریق اجرای اصلین مؤمنه، براءت از وجوب ظهر و براءت از وجوب جمعه، هر دو تا میگیم واجب نبوده انشاءالله که طرفه. خب و این هیچ محالی هم نیست، هیچ گونه استحاله هم نداره که شارع همش ترخیص بده. اگر اینجور گفتیم اینجا یک امیدی باز میشه برای جریان اصل در اطراف علم اجمالی. فقط یقال، گفته میشه در این هنگام، در این هنگامی که ما محال نمیدانیم عقلا، اگر عقلا ترخیصی در اطراف علم اجمالی رو در کل اطراف رو عقلا محال دانستیم، خب نوبت به جریان اصل خود قرینه قطعیه عقلیه میشه بر اینکه دلیل برادت و فعل مجمولی رو شامل نمیشه. فقط یقال حین اذن گفته میشه در این هنگام انه لا یبقا مانع، هیچ مانعی باقی نمیماند من التمسک به اطلاق دلیل البراءه. برای که مانع از دلیل براءه چیه؟ مانع ثبوتی یعنی محاله که محال نیست. فرض ما اینه که ما ترخیص در مخالفت خطیه رو محال نمیدونیم. مانعش اثباتی لسان دلیل براءت شامل نیست. فرض ما اینه که رفع مالا یعلم مطلقه، هم نسبت به زور وجوب زور شک دارم یعنی رفع مالا یعلم، هم نسبت به وجوب جمعه شک دارم رفع مالا یعلم. پس هیچ مانعی نیست که دلیل براءت هر دو را شامل بشه. لاثبات جریانها فی کل من الطرفین نتیجه و نتیجه ذلک، نتیجه این چی میشه آقا اگر ما براءت از هر دو جاری کردیم؟ و نتیجه ذلک جواز المخالفه القطعیه. از این طرف یقین دارم یا زور واجبه یا جمعه، و از این طرف خب نسبت به زور علم تفصیلی که به وجوب ندارم شک دارم دیگه، در عین حالی که در اطراف علم اجمالیه خوشبختیش اینه که نسبت به وجوب زور شک دارم، عدم العلم رفع مالا یعنی اون براحت میگه انشالله که واجب نیست و در امانی. نسبت به وجوب جمعه هم همینجور مشکوکه، شک دارم که واجبه یا نه رفع مالا یعنی اون از هر دو تاش براحت جاری میکنم و این علم اجمالی کلا علم میشه گویا نتیجتا و امان. آیا میشه در کل اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم یا نه؟ میفرماید که ولکن صحیح مع هذا، با اینکه عقلا محال نمیدانیم استحاله نیست که شارع ترخیص بده در ترک ظهر و جمعه، مع ذلک جایز نیست ما تمسک کنیم به اطلاق رفع ما لا یعلمون، عدم جواز تمسک بالاطلاق المذکور و ذلک. چرا؟ به خاطر این، اولا لان الترخيص في المخالفه القطعيه وان لم يكن منافيا عقلا. درست ترخیص در مخالفت قطعیه یعنی نسبت به ترک ظهر و ترک جمعه که شارع رخصت بده که هر دو را ما ترک کنیم، و این و این لم یکن منافیا عقلا، این منافات نداره عقلا و ما تکلیف واقعی معلوم بال اجمال را، که از این طرف یقین داریم یکیش واجبه، از این طرف شارع بر ما جایز کرده هر دو تا را ترک کنیم، چرا با هم منافات نداره؟ دیروز گفت ولیکن خب آقایین چون ما این باره که رمضان سرا گیجه، وقتی گیج باشه دیگه مطلب را متوجه خودش ازن داده، ولی ما خب خودش ازن داده که بعضی ازنا هست که ولی خودش ازن بیدن، ما میبینه محاله ها. شارع نماز صبح را واجب کرده، بعد بگوید که من باید جایز کردم ترک کن این واجب را، این امکان داره از شارع ترخیص بده یا نه؟ و ای به خاطر این بود که این ترخیص در ترک هر دو تا حکم ظاهری بود، میگو در واقع یکیش قطعا واجبه، جایز و ترک هم نیست ابدا، ولیکن در ظاهر چون هیچ کدامش برای شما معلوم و مشخص نشده ترک هر دو تا ظاهرن بر شما جایزه. از این جهت منافات حکم ظاهری به جواز ترک با حکم واقعی به وجوب این با هم منافاتی ندارد، عقلا منافات ندارد، ولیکن مرحوم شهید صدر یک تعبیری دارد میفرماید اگر در کل اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد شارع جایز کنه ترک را، ترک کلی اطراف را، این یک نوع تناقض عقلایی دیده میشه، نه تناقض عقلی، تناقض عقلی نیست. چرا؟ چون ترخیص حکم ظاهریه، وجوب حکم واقعیه، میشه یک شی در واقع حرام باشه در ظاهر جایز و فعل باشه یا جایز و ترک باشه، پس عقلا با هم تناقض ندارد، ولیکن عقلائیان یعنی یک نوع عقلائینا یک نوع تناقض گویی و تنافی گویی میبیند از یک نفر اگر ساده شد، که از این طرف یقین دارم یکی از این دوتا، ولی اگر علم نمی داشتم در واقع واجب بودی یکی این دوتا و در ظاهر هر دوتا رو بر ما جایز ترک میکرد، این نه عقلائیان تناقض وجود داشت نه عقلا تناقض نیست، برای که حرمت حکم وجوب حکم واقعیه جواز تر حکم ظاهریه، عقلائیان هم تناقض نیست برای اینکه اون وجوب واقعی برای من نرسیده، شک محض شک دارم که در واقع هست یا در واقع نیست، اینجا نه از دید عقلا تناقض گوییه نه از دید ولی فرض ما اینه که من یقین دارم یکیش واجبه یا زور واجبه یجب. از این طرف علم اجمالی دارم بر اینکه احدهما واجب، از این طرف شارع بگوید با اینکه علم اجمالی داره یکیش واجبه، ترک هر دو بر شما جایزه. این یک نوع تناقض گفته میشه از دید عقلا، شبه تناقض حقیقی و عقلی. این اول. اولا لان ترخیص در مخالفت قطعیه که بگه زور را هم جایزه ترک کنید، جمعه را هم، و این لم یکن منافیا عقلا، ولو که عقلا منافی و منافذ نیست، با تکلیفی واقعیه که معلوم بل اجمال. چرا این منافات با او ندارد این ترخیص؟ اذا کان ترخیصا منتزعا، زمانی که این ترخیص منتزع باشد، ان حکمین ظاهریین، از دو تا جواز ترک ظاهری، بله در طرفین، که اونم یکی راجع به زور جایز ترک شد ظاهرا، یکی هم طرف دیگر جمعه بله جایز ترک شد ظاهرا، این دو تا جواز ترک حکم ظاهریه و اون وجوب هم حکم واقعیه، پس عقلا با هم تناقض و تنافی نداره. ولکنه مناف له عقلائیا، ولکن بله این جواز ترخیصی در هر دو ولو به حسب ظاهر هم باشد، این منافی با حکم واقعی عقلائیا و عرفا، یعنی از حیث عقلا و عرف همچون بیانی را، کما این که در چیزی تفصیلی، آقا علم تفصیلی داریم، شارع مقدس نماز صبح را بر ما واجب کرده، تفصیلا میدونیم واجب، بعد دوباره بیاد بگه من برای ترخیص دادم رخصت دادم، این جایزه یا نه؟ نه عقلا، یعنی با او تناقض گفته میشه، درست اینجا عقلا هم تناقضه، برای اینکه حکم ظاهری وجود نداره، با علم با واقع جا برای حکم ظاهری باقی، اما در اطراف علم اجمالی تک تک مرتبه حکم ظاهری محفوظه، نسبت به وجوب زور شک دارم، وقتی شک دارم حکم ظاهری جا داره که بیاد، نسبت به وجوب جمعه به تنهایی شک دارم، چون شک دارم حکم ظاهری میاد، ولیکن این دو تا حکم ظاهری عقلائیان با اون اصل حکم واقعی که بین هر دو یقین دارم وجود دارد، با هم شبه تناقضگوییه، عقلائیان تناقض گفته میشه، مناف له عقلائیان بردن، و یکی ذلك بله، و این لم یکن منافعا عقلا للتکلیف الواقعی المعلومی اذا بله، و یکی ذلك، و همین تناقض عقلائی و عرفی کفایت میکنه در این که دلیل براعت که رفع ما لا یعلمون باشد، زور و جمعه هر دوتا را شامل نشود، برای اینکه اگر هر دو را شامل بشد تناقض عقلائی و عرفی پیش میاد در کلام شارع، فی تعذر الاخذ به اطلاق دلیل البراعت، در این که متعذره که عصد کنیم به اطلاق دلیل براعت. این دلیل اولش، خلاصه دلیل اولی شد آقا که رفع ما لا یعلمون کل اطراف علم اجمالی را شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه این در عرف عقلا و در عرف یک نوع تناقض دیده میشود، ولو تناقض عقلی نیست، به دقت عقلی تناقضی نیست، برای که یک حکم ظاهری یک حکم واقعی، این یکی. و ثانیا دلیل دوم، ان الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الاجمالي، و ثانیا آقا این رفع ما لا یعلمون دلیل براعت اگر اطراف علم اجمالی را بگیرد، در خودی همین دلیل براعت تناقض لازم میاد. چرا؟ برای اینکه بعضی ادله براعت مغیا بود به علم، گفت تا وقت علم نداری براعت، غایتش علم، علم اگر داشتی چی؟ براعت ندیگه، علم اگر داشتی براعت نه. خب اینجا هم که من علم دارم به وجوب، به وجوب زور یا به وجوب جمعه، اینجا بله زیل دلیل براعت میگه نه اینجا براعت نیست، صدرش میگه اینجا براعت است، در خود دلیل براعت تناقض لازم میاد. و ثانیا ان الجامع، جامع یعنی احدهما یا زور یا جمعه، ختم علیه البیان، تمام شده برش بیان، بالعلم الاجمالی، بواسطه علم اجمالی. خب وقتی بیان تمام شده، اون ذیل روایت براعت میگه یا آیه براعت میگه که نه اینجا براعتی در کار نیست، چون علم داری به وجوب، وقتی علم به وجوب داری براعت نیست. فیدخل فی مفهوم الغایت، داخل میشه در مفهوم غایت. کدوم غایت ها؟ غایتی برای قوله تعالی است، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا این را قبلا معنا کردیم که ما نمیشیم ما که عذاب کنیم مگر حتی نبعث، یعنی قبل از بیان، قبل از بیان حکم ما کسی را عذاب نمی کنیم. خب مفهوم چی ها؟ مفهوم حتی یعنی بعد از این که بیان شد ما دیگر در مقابل اون حکم عذاب. خب اینجا نسبت به ظهر و جمعه بیان رسیده یا نه؟ خب علم اجمالی داریم که احدهما واجبه. این مقدار بیان رسیده. خب بیان رسیده این مفهومی حتی نبسه رسول الله میگه اینجا عذابه. خب عذابه یعنی براءت نیست. اولش میگه اینجا براءت. خب بالاخره این نمیشه. اینجا بله مستلزم تناقض میشه اگر اینجا مورد را شامل بشه. یک. و مقتضا مفهوم الغایه و مقتضای مفهوم الغایه اینه انه مع بعث الرسول، با بعث رسول که همون بیان حکم باشه. خب اینجا بیان وجوب شده دیگه، ظهر و جمعه بیان وجوب بهش شده. و اقامت الحجه یستحق العقاب، مفهوم غایت اینه که با اقامه حجت نسبت به این وجوب احدهما عقابه، عقابه یعنی براءت نیست. و هذا ينافي، و این مفهوم غایت که ذیل آیه باشد این منافات دارد با اطلاق صدر آیه، که صدر آیه میگه در ظهر و جمعه چون به تنهایی بله نسبت به هر کدام بیان نرسیده، چون بیان نرسیده براءت. از این طرف نسبت به واحد به احد هما بیان رسیده، پس باید براءت جاری نشه، هم براءت جاری بشه هم براءت جاری نشه، تناقض در خودی دلیل براءت میشه. و هذا ينافي اطلاق دلیل دلیل الاصل، و این منافات دارد با اطلاق دلیل اصل المقتضی، اون دلیل اصل که اقتضا داشت للترخیص فی المخالفت القطعیه. تا اینجا آقا نتیجه این شد که در کل اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه، اما در بعضش براءت جاری کنیم بعضش رو بگذاریم. مثلا در ظهر و جمعه علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، نسبت به یکیش براءت جاری میکنیم، یکیش رو به خاطر علم اجمالی انجام میدیم، این جایزه یا جایز نیست. هنوز بحث ما اینجا نرسیده. تا الان ما این ثابت کردیم که شما حق ندارین از هر دو براءت جاری کنید، یعنی هر دو تا رو ترک کنی، نه ظهر بخوانی نه جمعه، این امکان نداره. بله. و به ذلك نسل، با این بیانی که از هر دو نمیتونیم براءت جاری کنیم، میرسیم ما به نفس نتایج، به نفس نتیجه هایی که اشاره شد به اون نتایج سابقا بر تقدیر استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه. اونجا ما نگفتیم آقا که محال میدانیم ترخیص در مخالفت قطعیه را یا نمیدانیم. اگر محال دانستیم اون خود استحاله دلیل میشه که براءت در اطراف علم اجمالی در کل اطراف جاری، چون در کل اطراف اگر جاری بشه ترخیص میشه، ترخیص در مخالفت قطعیه، با این محاله. اون خود استحاله قرینه بود که اینکه براءت در کل اطراف جاری نشه. اما اگر او را محال ندانستیم، بازم با این دو تا بیان ثابت کردیم که بازم دلیل براءت کل اطراف را شامل نمیشه، نتیجه هر دو تا یک شد. نتیجه این شد چه محال بدانیم ترخیصی در مخالفت قطعیه را، چه ندانیم علی کل در تمام اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه. این تمام شد. فلا تجری البراءة فی کل الطرفین، پس جاری نمیشد براءت در هر دو طرف. چرا؟ لأن ذلك ينافي التکلیف المعلوم بالاجمال. چرا جاری نمیشه آقا؟ خب اگر محال دانستیم ترخیصی در مخالفت قطعیه را، خب میگیم به خاطر که از براءت در کل اطراف ترخیصی در مخالفت قطعیه لازمه و این محال از اونجا. اگرم اونو محال ندانستیم مع ذلك براءت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر این بود، برای اینکه این براءت در تمام اطراف منافات دارد، تکلیفی که معلوم بالاجمال. چی جور منافات با او داشت؟ عقلایی نه عقلی. عقلی چون گفتیم یک حکم ظاهری یک حکم واقعی، ولیکن عقلایی با هم تناقض لازم میاد. ولا تجری فی احدهم، خوب در هر دو که نشد، در ظهر و جمعه براءت جاری نشد، خب در یکی جاری کنیم آقا؟ در کدوم جاری کنیم؟ نمیشه در یکی، برای اینکه ترجیح ولا مرجح میشه. ولا تجری فی احدهما دون الاخر اذ لا مبرر للترجیح احدهما علی الاخر، مع نسبتهما الی دلیل الاصل واحده، با اینکه نسبت هر دو طرف به دلیل اصل واحده یا نه آقا؟ خب علم اجمالی دارم یا زور واجبه ها یا جمعه. رفع ما لا یعلم، نسبت به زور خب 50% احتمال میدم واجب باشه، 50% احتمال میدم که نماز زور واجب نباشه. خب نسبتش 50% شد دیگه، دلیل براءت دیگه شامل میشه. عین این نسبت در دلیل جمعه هم هست، نسبت به جمعه هم 50% احتمال میدم واجب باشه، 50% احتمال میدم که واجب نباشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ چی شد؟ در اطراف علم اجمالی نه در کل براءت جاری میشه نه در بعض، در کل جاری نمیشد، یا به خاطر استحاله، یا به خاطر تناقض عقلائی. در بعض جاری نمیشد به خاطر ترجیح بلا مرجع. وقد اتضح من مجموع ما تقدم، از مجموع اون چیزی که گذشت برای آقایان نتیجه ای که به دست آمد این شد، ان النتیجه النهائیه، نتیجه نهایی، بنا ان علی مسلک حق الطاعه، اگر ما قائل به حق مسلک حق الطاعه شدیم، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان را منکر شدیم، گفتیم احتمال تکلیف بر ما احتیاط را واجب میکنه، مادامی که خود اشاره امان نداده باشه. بنابر مسلک حق و طاعت، خب نتیجه چی شد آقا در اطراف علم اجمالی چکار کنیم؟ میفرمان نتیجه حرمت المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیش حرامه، یعنی نمیتونیم هر دوتا رو ترک کنیم، هم ظهر را ترک کنیم هم جمعه، اینو نمیتونیم. و از اون طرف واجبه بر ما موافقت قطعیه، اینم واجبه، یعنی هم ظهر رو باید بخونیم. بگو هم جمعه. چرا آقا؟ برای اینکه احدهما را به خاطر علم اجمالی، اون دیگری هم به خاطر که احتمال میدیم شاید واقع این باشد، و گفتیم که احتمال هم منجزه، بر ما احتیاط را واجب میکنه، پس بر ما اتیان هر دو واجبه بنابر این مسلک حق و طاعت. و اما بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، نتیجه کمی آسان میشه، بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان این است که هر دو را ترک کنیم حرامه، مخالفت قطعیه علم اجمالی در کدوم صورت میشه؟ در صورتی که هر دو را ترک کنیم، نه زور بخونیم نه جون، این میشه مخالفت قطعیه. این حرامه. چرا حرامه آقا؟ بخاطر که علم اجمالی دارم که یک یقیناً واجب، اینه نمیتونم هر دو تا را ترک کنم. و اما یکی را انجام دادم، بعد اون دومی هم بر من اتیانش واجبه یا نه؟ نه. و عدم الوجوب الموافقه القطعیه، خلاصش بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، یه دانش رو که انجام دادم از دومی براءت عقلی جاری میکنه، چون دومی رو یقین ندارم دیگه، وقتی یقین نداشتم میگم اگر بر این دومی ما را مولا عقاب کند، عقابش بلا بیان است. بله 50% احتمال گفته میشه، علم گفته نمیشه، علم به احد هما داشتیم که اون یکی را انجام دادیم، اون علم ما تمام شد، علم داشتیم به عنوان احد هما و این عنوان احد هما با انجام دادن یکی از بین رفت. و به ما ذکرنا علی المسلک المختار، با اون چیزی که ذکر کردیم ما بر مسلک مختار، بر مسلک مختار که همون مسلک حق و طاعته، در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب شد. يعرف أن القاعدة العملية الثانوية قاعدة عملية ثانوية وهي البراءة الشرعية تسقط، براءة الشرعية در اطراف علم اجمالي جاري نشد، ندر كل براءة تناقض عقلائي لازم اومد، ندر بعض براءة ترجيح بلا براءة الشرعية تسقط در موارد علم اجمالي. خب وقت ساقط شد چكار كنم آقا؟ يكي را بخاطر علم اجمالي انجام بدن، دومي را بخاطر مسلک حق طاعت احتمال منجزه. و توجد قاعده عمليه ثالثه، و پیدا میشد قاعده عملی سومی که تطابق مفاد القاعده الاولیه، که مطابقت میکند مفاد قاعده اولی را، و تسمى هذه القاعده الثالثه، و نامیده میشه این قاعده سوم به اصالت الاشتغال. بگو در اطراف علم اجمالی اصالت اشتغال جاری میشه، یا اصالت الاشتغال عبارت اخرى از همون تنجیز علم اجمالی. تنجیز علم اجمالی رو گفتیم قاعده اول، بعد براءت شرعیه جاری میشه یا ندیدیم که جاری نشد، اگر جاری میشد این براءت شرعیه میشه قاعده دوم، اون که نشد قاعده سوم وجوب احتیاط که همون اصالت الاشتغال. این اصالت الاشتغال تأکید همون علم اجمالی، چیزی دیگری نیست. هذه القاعده الثالثه به نام اصالت الاشتغال در موارد علم اجمالی، یا این اصالت الاشتغال اسم گذاری کن، یا او به قاعده منجزیت العلم الاجمالی. قاعده منجزیت علم اجمالی گفتیم میشه قاعده اولی که وارد شدیم در علم اجمالی، نگفتیم ما در علم اجمالی در دو مرحله بحث میکنیم، اول در علم اجمالی من حیث قواعد عقلی، علم اجمالی عقلا چیکار میکنه، گفتیم که منجزه، این همون منجزیت علمه، این قاعده اول. بعد در قاعده دوم بحث کردیم که آیا اینجا شارع امان داده برای ما در اطراف علم اجمالی یا امان نداده. ثابت کردیم که نه، براءت شرعی در اطراف علم اجماعی جاری نمیشه، یعنی شارع امان نداده. خب شارعی که امان نداده عقل چی میگه آقا؟ عقل از اولم گفته بود که علم اجمالی برای حکم را منجس کرده، چاره ای نداری جز انجام دادن. الانم میگه اصالت الاشتغال. این قاعده سوم با قاعده اول یکی داره. اون که خیلی مهمه و شیرینه در اصلش گویا، مگر کسی ضد انقلاب باشد که منکر بشد که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نیست. احتیاط واجب یقینا در اطراف علم اجمالی، و براءت شرعی در اطراف علم اجمالی جاری بگو نمیشه، نه براءت جاری میشه و نه استصحاب. خوب منتقد باشه. بله، وجهش هم همین شد که تقریبا از ضمن بیانات ایشون فهمیده شد. برای اینکه براءت از یک دانش جاری کنیم، ترجیح بلا مرجع، از کلش جاری کنیم، تناقض عقلایی با اصل علم. از این طرف علم داریم که یکیش واجبه، از این طرف بگم نه ای واجبه نه او واجبه، این که امکان نداره، تناقض عقلایی میشه. پس در اطراف علم اجمالی اصول شرعیه جاری نمیشه. اون که مهمه در اطراف علم اجمالی که وقتی انشاءالله رسائل خوندین بعد از 55 سال در اشتغال رسائل که رسیدین، اینا رو به نام تنبیهات باب اشتغال بیان میکنه. بهتر از تنبیه بیان کردن اینه که باید به نام ارکان این منجزیت علم اجمالی یا شرایط علم اجمالی، کی علم اجمالی تنجیز میکنه، احتیاط را بر ما واجب میکنه. علما چند تا شرط را گفتن، این الان یکی یکی این شرایط تنجیز علم اجمالی را میخوانیم. تحدید و تعیین ارکان هذه القاعده، ارکان این قاعده اصالت الاشتغال در کجا اصالت الاشتغال جاری؟ آقا هر جا علم اجمالی داشتم یا نه؟ بعضی جاها ولو علم اجمالی دارم ولیکن اصالت الاشتغال جاری نیست. بعضی جاها جاری، خب اون جاهایی که جاریه با اون جاهایی که جاری نیست فرقشون چیه؟ اینا رو بیان میکنه. نستطیع ان نستخلص، ما قدرت پیدا میکنیم این که خلاصه گیری کنیم از حرفایی که گذشت، این که قاعده منجزیت علم اجمالی لها، برای این قاعده منجزیت علم اجمالی عدت و ارکان چند تا رکن داره. هر وقت تمام این ارکان بود اونجا احتیاط بگو واجبه، شبه وجوبیه بود بر ما واجبه تمام محتملات را انجام میده، شبهه تحریمیه بود بر ما واجب تمام محتملات را بگو ترک کنیم. ولی چند تا رکن داره، اگر این ارکان یکیش نبود، دو تا نبود یا سه تا نبود یا کلی ارکان نبود، اونجا علم اجمالی هیچ اثری نداره، وجوده که عدمیه. کدام آقا اولین رکن؟ الاول، رکن اول وجود العلم بالجامع، باید علم به جامع داشته باشیم. بله، علم به جامع، مثلا علم داریم که یا زور واجبه یا جامع. جامع بین زور و جمعه چی آقا؟ احد هما دیگه، جامع بین زور و جمعه یکی از این دوتا، علم به یکی به وجوب یکی از این دوتا داریم. اگر علم نداشتیم معنیش این بود که نسبت به زور هم یک شک ابتدایی داشتیم، نسبت به جمعه هم یه شک ابتدایی، از هر دو تا برای جاری میکنیم، اینجا دیگه اثری برای وجوب احتیاط اینجا اثری نبود. و در اون بیابان رفته آقا قبله را تشخیص نمیداد، خب چهار طرف احتمال قبله میداد، علم به جامع اینجا دارد، علم دارد که نماز به یکی از این چهار جهت واجبه دیگه. خب اگر علم نداشت اصلا شک داره آقا که امروز بر آقا نماز جانب خدا واجب شده یا هنوز واجب نشد، اینجا اصلا علم اگر نداشت دیگه اینجا تکلیفی هم و احتیاطی هم واجب نخواهد. این رکن اول یادت نره آقا، از لولا العلم، اگر علم به جامع نباشد لکانت الشبه فی کل طرفین، در هر طرف شبهه بدویه، شبهه ابتداییه، یعنی علم اجمالی وجود ندارد. خب وقتی شبهه بدوی شد مثل حرمت شرب توتون، وقتی شبهه بدوی شد و تجری فیها البراءت الشرعیه، اونجا رفع اعمالا یعلم اون جاری میشه دیگه. این رکن اول. خب این رکن اول واضحه، اینه نمیشه به عنوان رکن گفت، این اصل علم اجمالیه، یعنی اگر علم به جامعه نبود اصلا علم اجمالی نیسالبه به انتفاع موضوع. خب رکن دوم اینه، وقوف العلم علی الجامع، شرط دوم که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه اینه که این علم بر جامع به همون عنوان احدهما باشد، بر خصوصیت فرد این علم اجمالی سرایت نکنه. و الا اگر سرایت کرد، همونی که علم داره علم به سرایت کرده، او تنها واجب میشه، اون دیگری بیان احتیاط محتیاط در بارش واجب. مثلا اول درسته علم اجمالی داشتم که یا زور واجبه یا جمعه، ولی بعد که کمی تعمل کردم یقین پیدا کردم که زور واجب. اینجا دیدی این علم اجمالی که اول داشتم به احدهما، اون از عنوان احدهما سرایت کرد، به چی رسید آقا؟ به زور رسید دیگه. پس زور واجب الاتیان دیگه، جمعه از دایره احتیاط خارج میشه، نسبت به جمعه احتیاط واجب نمیشه. اول بود دیگه، بعد از بین رفته دیگه، این معناش این میشه. اصلا وقوف العلم على الجامع، باید این علم ما متوقف بر جامع باشد. و عدم سرایته الى الفرد، و این علم سرایته به فرد نکنه. و الا اگر یقین کردم که خصوصی ظهر واجبه، دیگه جمعه از کار میفتد. و عدم سرایته الى الفرد اذ لو کان الجامع معلومن، زیرا اگر جامع معلوم باشد، منتها اینجا جامع معلوم فی ضمن فرد. خب اگر یه علم یقین دارم که نماز ظهر واجبه، خب در ضمن نماز ظهر علم به احدهما هم هست دیگه، علم به احدهما هست یا نه؟ منتها علم به احدهما یکی که در ضمن این فرد بالخصوصه که ظهر باشه. خب اینجا این علم اجمالی به احدهما اثری نداره. و عدم سرایته الى الفرد اذا كان الجامع معلوما، اگر جامع معلوم باشد فی ضمن فرد معین، خب این دیگه از علم اجمالی بودن در میره. لکان علما تفصیلیا، این علم تفصیلی میشه، لا بگو اجمالی. خب وقتی که تفصیلی شده اجمالی نشد چی میشه آقا؟ ولما کان منجزا، و این علم تفصیلی منجز نیست مگر خصوص ظهر را. دیگه این علم تفصیلی کاری به جمعه اصلا نداره، فقط نماز ظهر بر ما واجب کرده منجز. لما کان منجزا الا بالنسبه الى ذلك الفرد بالخصوص، که همون نماز ظهر باشد. اینم رکن دوم. از ثالث آقا خوب توجه کن آقا، رکن سوم اگر یاد مبارکتون باشد، در رسائل اونجاها میگفتن که تمام اطراف علم اجمالی مورد ابتلا باشد، که اگر بعضی اطراف از مورد ابتلا خارج شد، اون علم اجمالی از اثر میفتد، دیگر احتیاط را واجب نمی کنه. حالا اشاره به همون شرطی است که اونجا به اون لسان گفته بود، اینجا به عنوان رکن سوم برای تنجیز علم اجمالی. از ثالث ان یکونه کل من الطرفین، هر کدام از دو طرف مشمول باشد، فی نفسه و به قطع نظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالی، و با قطع نظر از تعارضی که نشأت گرفته از علم اجمالی، هر کدام از طرفین مشمول باشد، لدلیل اصالت بگو براءت، هر کدامش مشمول دلیل اصالت براءت باشه. یه شرط دیگر غیر از اینه که مورد ابتلا باشه ها، البته در اونم میشه مثالش رو زد، ولیکن این شرط، روح این شرط به یک چیز دیگه برمیگرد. یعنی به این معنا یکی از شرایطی که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه اینه که براءت نسبت به هر دو طرف، اگر این تا علم اجمالی نبودی جاری میشه. اما یک جایی رو پیدا کردیم که اونجا اگر علم اجمالی هم نبودی، در یک طرف براءت جاری میشه، در یک طرف دیگر براءت جاری نمیشه. حالا علم اجمالی پیدا کنیم، در اون طرفی که براءت جاری نمیشد، که هیچ براءت جاری، این طرفی که براءت جاری میشه بلا معارض میماند، ولی در یک طرفش براءت جاری میکنیم، در یک طرفش به خاطر علم اجمالی احتیاط میکنیم. حالا با مثالش اینشان روشن میشه بنا. این که بوده باشد کل من الطرفین مشمول باشد فی نفسه، فی نفسه یعنی با قطع نظر از این علم اجمالی، بقطع نظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي لدليل اصاله براءت. مثلا ها اینجا دو تا کاسه آقا، دو تا کاسه علم اجمالی دارم که یکیش نجسه. اگر این علم اجمالی نبودی به نجاست، خب شک می‌داشتم که اینا نجسه یا پاک، هر دو تا کاسه درش اصالت و طهارت یا بگو اصالت البراءت جاری میشه، هر دو تا کاسه را براءت برای ما پاک کرده بود. ولیکن الان که براءت نمیتونیم در حد جاری کنیم، به خاطری که علم اجمالی داریم به نجاست اینجا، بله اینجا علم اجمالی مؤثره و احتیاط بر ما
واجب اجتناب از هر دو کاسه؟
بگو.
اما اگر لو کان احدهما مشمولا، یکیش احدهما مثلا یکی از این دو تا دو طرف مثلا غیر مشمول لدلیل البراءت، مشمول دلیل براءت نبودی با قطع نظر از علم اجمالی، افرض علم اجمالی هم نبودی، در اون طرف براءت جاری نمیشد. چرا نمیشد؟ لسبب آخر، یه سبب دیگری داشت. و وقتی اونجوری بود لجرت البراءت فی الطرف الاخر، الانی که علم اجمالی پیدا کردیم در این طرف دیگر تنها براءت به معارضه، براءت در ایجاری میشه، این دیگه معارضه نمیکنه با براءتی در اون طرف. چرا آقا؟ برون که براءتی در اون طرف جاری نمیشد، نه قبل از علم اجمالی نه بعد از علم اجمالی، اون وقت یه طرف بلا معارض میمونه. لجرت البراءه فی الطرف الاخر بدون محذور. بازم مثالش رو اگر بخواید تطبیق کنید در این صورت دوم، اینم همین دو تا کاسه رو مثال بزن، با این فرق که این دو تا کاسه یکیش حالت سابقش نجاسه، الان علم اجمالی داره، از این دو تا کاسه یکیش نجسه، ولی دیروز اون کاسه شرقی نجس بود و حالت سابقه داره، الان علم اجمالی دارم که یکی از اینها نجسه. اینجا چکار میکنیم آقا؟ اینجا علم اجمالی احتیاط رو بر ما واجب نمیتونه. ملتفه شدی یا نه؟ چرا؟ برای این که خب این علم اجمالی ما دو طرف داره، یه طرفش کاسه شرقیه، یه طرفش کاسه بله. راجع به کاسه شرقی اصالت طهاره جاری نمیشه. چرا؟ چون حالت سابقه دارد، استصحاب نجاست میشه، با بودن استصحاب نوبت به اصالت طهاره نمیشه، اون به حکم استصحاب نجیسه. علم اجمالی هم نبودی اون به حکم استصحاب نجیسه. خب ما میمانیم این کاسه غربی، کاسه غربی تنها شک داریم پاک یا نجس، اصالت طهاره جاری میکنه خشن، و این علم اجمالی از اثر افتاد. دیدیم دیگه اینجا علم اجمالی هیچ کاره شد نسبت به اون کاسه اثر نکرد. چرا؟ بگو. گیر کرد آقا، چون اونجا استصحاب داشتی، نسبت به این کاسه اثر نکرد، برای اینکه براءت جاری کرده دیگه تموم شد. هر دو طرف از علم اجمالی نه علم اجمالی داریم الان، الانم یقین دارم یکی از این دو تا کاسه نه بیشتر نیه، او دیروز نجس بوده، خب ممکن او پاک شده باشه الان، یه قطره بولی به این دومی ریخته شه. لجرت البراءه فی الطرف الاخر بدون محذور، لان البراءه فی طرف واحد. خب براءت در طرف واحد، شما که گفتین علم اجمالی مانع از براءت آقا، میگه نه ما گفتیم مانع از براءت برای اینکه در هر دو براءت جاری کنیم مانع بود علم اجمالی، اما در یکی براءت جاری کنیم مانع نیست. قبلا که ما جاری نمی کردیم به خاطری که تعارض بود، هر یک طرف با طرف دیگری تعارض میکرد. لان البراءه فی طرف واحد لانها معارضه بالبراءه فی الطرف الاخر، محظور این بود آقا. کجا شد آقا؟ لان البراءه فی طرف واحد لا تعنی، این ما را به این هدف نمی رساند، مقصود این نیست که ترخیص باشه در مخالفت، حتی ما در یک کاسه براءت جاری کردیم در هر دو که نکردیم، و انما لا تجری، و این براءت جاری نمی شد، لانها معارضه بالبراءه فی الطرف الاخر، ای به خاطری که معارض بود با براءت در اون کاسه دومی، و حالا که اینجا براءت در اون کاسه دومی جاری نمی شود. فاذا افترضنا ان الطرف الاخر، اون طرف دیگر، کان چی؟ کان محروما من البراءه، محرومی از براءت، براءت در جاری نمی شود. چرا آقا براءت در اون کاسه شرقی جاری نمی شود؟ لسبب آخر که صحابش، فلا مانع من جریان البراءه في الطرف المقابل له، مانع نیست که از این کاسه غربی با اصل براءت جاری کنه قشنگ. و مع جریان براءت در کاسه غربی لا تجب الموافقه قطعیه، اینجا موافقت قطعی علم اجمالی قطعا واجب نیست، اون کاسه به خاطری که مستصحبه، مستصحب النجاسته، بر ما واجب ازش اجتناب کنه، اما این کاسه را اصالت و طهاره جاری کردیم قشنگ شب و روز باش غذا میخوریم، هیچ محذوری هم نداره. رکن چندم آقا؟ چهارم، اون جریان البراءه فی کل من الطرفین مؤدیا الی الترخیص فی المخالفه القطعیه، این که جریان براءت در هر دو طرف، اینم شرط وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی. در اطراف علم اجمالی کی احتیاط واجبه آقا؟ وقتی احتیاط واجبه که اگر در کل در هر دو طرف ما براءت جاری کنیم، این جریان براءت در هر دو موجب بشد مخالفت، موجب مخالفت قطعیه بشه. اما اگر در هر دو براعت جاری کردیم ولیکن مع ذلک براعت در هر دو موجب مخالفت قطعیه نشود. خب اگر موجب مخالفت قطعیه نشود چرا براعت جاری میکنیم دیگر؟ احتیاط واجب بگو نخواهد بود. اون کدام آقا ان یکون جریان براعت فی کل من الطرفین مؤدیا الی ترخیص مخالفت قطعیه. به این معنا مؤدی بشد به ترخیص مخالفت خطیه به معنا امکان وقوعها خارجان، امکان داشته باشد وقوع اون کل من الطرفین یا امکان داشته وقوع اون مخالفت قطعیه خارجان علی وجه ماذون فیه، بر وجه از من مخالفت قطعیه صادر بشد که گویا من درش اذن داده شدم از طرف شارع، از طرف مولا اذن داده شدم که من این مخالفت قطعیه را انجام بده. خوب یاد بگیر آقا. اذا كانت المخالفة القطعية ممتنعة، اما اگر مخالفت قطعیه ممتنعه بر مکلف حتی مع الاذن با اذن و با ترخیص لقصور فی قدرته، به خاطر قصور در بگو قدرتش، مثلا حضرت عالی الانی همین الان یقین داری آقا علم اجمالی داری که یا لباس خود حضرت عالی نجسه یا لباس یک خانم تاچر بودم که از بین رفت، حالا کی رو مثال بزنیم آقا؟ بوش بر وزن موش، یا لباس شما نجسه یقینا یا لباس بوش نجسه. حالا اگر شما اصالات طهاره جاری کنید هم از لباس خود هم از لباس اون طرفی که در لندنه، خب این اصالات طهاره در هر دو لباس موجب نمیشه که شما هر دو لباس رو بتوانید استعمال کنید، برای اینکه اون طرفیش در تحت قدرت شما نیست، در تحت سیطره شما نیست. اینجا براعت از این لباس و براعت از اون لباس اگرم جاری بشد و معنایش اینه که شارع ما را مجاز گذاشته، ولیکن مع ذلک ما قدرتی بر مخالفت قطعیه نداریم چون یک طرفش از مورد ابتلاء ما خارجه. اینجا اشکالی نداره، اینجا احتیاط واجب نیست. نسبت به لباس خودت براعت جاری کن مرتکب بشه، نسبت به لباس طرفم که هیچ مورد ابتلاء شما حتی مع الاذن و ترخیص لقصور فی قدرتی فلا محذور فی اجراء البراعه، محذور نیست در اینکه جاری بشه براعت فی کل من الطرفین. حالا هم از لباس خود براعت جاری کن هم از لباس اون آقایی که در لندن، لان ذلك لن يؤدي، برای اینکه براعت از هر دو اگر جاری کردی سوف لن يؤدي، هرگز مؤدی نخواهد شد بر اینکه من مکلف قدرت پیدا کنم از واقع کردن مخالفت قدر، برای اینکه اون لباس تحت اختیار من نیست تا من هم اون رو بپوشم هم اینو بپوشم و یقین کنم که مخالفت قطعیه شد. لیکون منافی اند تکلیف المعلوم بالاجمال، که منافی باشه با او، یا عقلا که تناقض واقعی بشه، یا عقلایی هم که تناقض در محدوده برخورد عقلا و عرف باشد. این هم شرط چهارم وجوب احتیاط. در جای در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه که تمام اطراف مورده بگو باریک شده تمام شد آقا. اتفاقا اینجا سر مطلبم بود آقا، این چهار تا رکن حالا از اول شروع میکنم، بار مفقود شدن هر کدوم از این چهار تا رکن احتیاط واجب نمیشه. اینه دیگه کل الحالات بس دیگه.